میشن. اگر اجازه بدید من یه توصیه کنم.
اشکال نداره پنجشنبه همین توضیح بدید آقای اورنگ. ما پنجشنبه خدمت شما بشیم اینم توضیح کامل بدید دربارش. الان واقعا فرصت نداریم.
یه جمله
بفرمایید.
یه جمله. متاسفانه برخی افراد سودجو تماس میگیرن به عنوان تامین اجتماعی، کارشناسای تامین اجتماعی دون میگن ما بیمه طلایی میخوایم، کارشناس تکمیلی تامین اجتماعی،
بله،
درمان طلایی تامین اجتماعی. اینا ما هیچ کسی از طرف ما به هیچ هموطنی تماس نمیگیره. ما شعبمون کاملا مشخصه. ما تماسی برای انجام این خدمات و این کارتا نداریم.
متشکرم.
خواهش می‌کنم هموطنان این موارد رو توجه داشته.
ممنونم آقای اورنگ، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. بله دوستان عزیز، بخشی از برنامه پارک شهر رادیو تهران تقدیم شما شد. صحبت‌های جناب راسخ و مهمانشون رو با هم شنیدیم، مسئول محترم تامین اجتماعی که خیلی هم بابطر به شنونده ها نبوده و بر صورت معمولا خیلی از گفتگوها با کلی سوال بی جواب باقی میمونه. در حال حاضر که شرایط اینه، امیدوارم شرایط خوب بشه. برم سراغ پیام هاتون. منصور خانی از اسلام شهر همراه ما هست. در ادامه محمد جواد نادری از اندیشه. خانم رقیه از افسریه درخواستشون اعلام نکردن هنوز دوستان، درسته؟ اگر صدای بنده رو میشنوید لطفا از طریق 3094 یه دونه تیتراژ درخواست کنید که ما در لحظه تقدیمتون کنیم. آقای رامتین تاج گفته من نیمی از مسابقه رو پاسخ دادم. بله، اسم شما هم قربان توی قرعه کشی بود، منتها چون سیستم ما خودش قرعه کشی رو انجام میده، اسم خانم رقیه از افسریه به عنوان نفر اول انتخاب شد. جونم براتون بگه که ارجمندی کیا پیام داده ارادت خوش آمدین. خیلی ها تازه پاسخ سوال برنامه رو داده، پاسخ مسابقه تیتراژ رو ارسال کردن و اینکه خیلی دیره دیگه. خانم مایده قلی‌پور از خیابان خاوران همراه ما هستند. باید بگم که میلاد از درگز گفته سلامی همچو لطافت قطراتی که بر گلبرگ های رازقی تنین انداز شده است. این آقا میلاد قصه ما بسیار روحیه لطیف و زیبایی دارن، هر شب همینطوری به ما سلام میکنن و این لطفشونه. متشکرم که همراه ما هستید. در خصوص آقای راسخ گفتن ایشون آدمیه که در زمینه‌های متفاوت مطالعه و اطلاعات خوبی دارن و با سواد سوال رو مطرح میکنن. قطعاً اینو با شما موافقم. بسیار گفتگوهاشون شنیدنی و جذاب هست و خیلی شفاف و ریز و موشکفانه همه چی رو به روی میز میارن و از مهمانشون میپرسن. منتهی مراتب میگن مهمونها کم پاسخ میدن یا کامل پاسخ نمیدن به همه سوالات. آقا رضا تاجیک از پاکدشت 58 ساله از روستای جیتو همراه ما هستند. گفتن یه بارون لوری هم پخش میکردین امشب، دیگه نیومد بارون که ما منتظر بودیم. خانم هانیه از ورامین گفتن تیتراژ سریال دلدادگان. خانم خردمند خیلی سپاسگزارم از شما، بزرگواری، ممنونم که همراه ما هستین، عالی، همه چی خوب. خانم رقیه از افسریه به ما پیام دادن و تیتراژ سریال آنام رو درخواست کردن که تا چند ثانیه یا دقیقه دیگه قطعا به سمع شما میرسه. سپاسگزارم خانم رقیه، تشکر میکنم و تبریک میگم بهتون. خیلی متشکرم که به ما پیام دادین و در مسابقه تیتراژ ما شرکت کردین. آقای مجید بلوچی راننده محترم تاکسی اینترنتی شنونده ما هستند. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما. باید بگم خدمتتون که خانم فاطمه از دماوند به تیتراژ سریال دیسانسه ها اشاره کردند. آوای باران همینطور. گزینه‌های متفاوتی هست که دوستان از طریق 3094 برای ما ارسال میکنند. آماده است تیتراژ سریال آنام؟ خیر، هنوز این هفته برگشت داشته باشیم. بخشی رو از برنامه سعادت آباد قرار با هم بشنویم. برنامه سعادت آباد هر روز از ساعت 11 تا 13 و 30 تقدیم شما میشه. برمیگردیم، تیتراژ درخواستی خانم رقیه از افسری رو تقدیمتون می‌کنیم.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. موردی رو که امروز براتون در نظر گرفتم برای اینکه با هم دیگه صحبت داشته باشیم در مورد این هستش که تفاوت سنی که بین والدین و فرزندان وجود داره چه مسائلی رو به وجود میاره و ما چه کار کنیم که این تفاوت سنی رو بخوایم یه مقداری از بین ببریم. همونطور که میدونی الان سن ازدواج بالا رفته و این سن ازدواج که بالا رفته، خب طبیعتاً وقتی که زوجین میخوان بچه دار بشن تفاوت سنی بین بچه ها و والدینشون وجود داره. این تفاوت سنی خب میتونه روی رفتار ما، روی شخصیت ما، روی برخوردی که ما با بچه‌مون داریم، همه اینها میتونه تاثیرگذار باشه. و گاهی وقتا احساس میکنیم که اگر 30 سال تفاوت وجود داره، در واقع انگار 300 سال تفاوت سنی وجود داره. خب این یه مسئله هستش که ما دائما باهاش مواجه هستیم و اگر قرار باشه که بخوایم تصور کنیم که این تفاوت وجود داره، همیشه احساس خسران میکنیم و احساس میکنیم در حق فرزندمون داره قصور صورت میگیره. علاوه این تنها کاری که انجام باید بدیم اینه که یک سری رفتارها رو ما توی نظر خودمون داشته باشیم که چطور میتونیم این موارد رو حلش کنیم و چطور میتونیم شرایط رو به حد اقل برسونیم. یکی این هستش که ما همیشه در نظر بگیریم که خب اکثرا الان والدین هر دو شاغل هستن یا اگر شاغل نباشن انقدر موارد زندگی مشغولیت های خاص خودش رو داره ایجاد میکنه که ما ممکنه اون عشق ورزیدنی که باید برای بچه‌مون داشته باشیم خیلی بهش توجه نکنیم. ولی یکی از مواردی که میتونه این تفاوت رو از بین ببره مسئله عشق ورزیدن هستش. اینه که میتونید با بچه های خودتون رابطه خوبی رو برقرار بکنید بعد اینکه اجازه بدین که عشق و محبت شما رو نسبت به خودش کاملا احساس کنه. یعنی یه محبت قلبی به تنهایی برای بچه فقط کافی نیست، یعنی کاملا بتونه یک ارتباط عاطفی خوب در واقع برقرار بکنه و این رابطه عاطفی خیلی خوبی که بتونه احساس خوب داشته باشه، یعنی توأم باشه با نوازش کردن، بوسیدن بچه ها، تبسم کردن، آهنگ صدایی که ما داریم که چطوری با بچه ها صحبت میکنیم. منظور من این نیستش که بچه گونه با بچه هامون صحبت بکنیم. نوع تنین صدای ما، برخورد ما مسبب این میشه که بچه ها احساس اعتماد به نفس بالاتری رو دارن، احساس میکنن مورد حمایت عاطفی قرار گرفتن و عشق رو خالصانه دارن دریافت میکنن. وقتی که به بچه ها اظهار محبت میکنیم اونا در واقع به محیط زندگیشون علاقه مندتر میشن و کمتر پیش میاد که جذب دوستای ناباب، مواد مخدر یا از لحاظ روحی و جسمانی بخوان دچار مشکل بشن و همیشه احساس میکنن یه منبع پر از عشق و محبت کنار اونها هست و اونا میتونن احساس خوبی رو داشته باشن، بنابراین میتونن حس بهتری رو داشته باشن. گاهی وقتا ممکنه برای والدین این مسئله پیش بیاد که عشق و محبت زیاد میتونه به تربیت آسیب بزنه، ولی ما میتونیم بگیم که تربیت یک معقوله هست. عشق و محبت که شما در نثار فرزندت میکنی با یک حد مناسب میتونه اثرات بسیار خوبی رو داشته باشه. مسئله دیگه در مورد کشف علایق مشترک بین خودتون و فرزندتون هستش. ممکنه شما به دلیل اختلاف سنی که با فرزند خودتون دارین برای برقرار کردن یه ارتباط خوب و صمیمانه با اون مشکل داشته باشین. در این موقع خب بهتره که دنبال یه نقطه مشترک باشین بین خودتون و فرزندتون. مثلا شاید هر دوتای شما وقتتون رو برای کتاب خوندن، ورزش کردن، دوچرخه سواری صرف میکنین، اما بهتر علایق مشترک بین خودتون و فرزندتون رو پیدا کنین. این باعث میشه یه رابطه دوستانه شما بتونین با بچه هاتون داشته باشین. گام دیگه اینه که بدونین که بچه ها چطوری وقتشون رو میگذرنن و مشغول چه کار و فعالیت هایی هستن. باید خب بچه های ما ممکنه که مثلا خصوصا الان که زمان در واقع شیوع کرونا هستش و این میزان بالاتر داره میره و ما بچه ها رو کمتر بیرون میبریم و بچه ها انرژی هاشون بیشتر ذخیره میشه و ممکنه به نوعی افسرده بشن چون نمیتونن اون انرژی رو که باید بتونن تخلیه بکنن. ما به عنوان پدر مادر نیاز هستش که نقطه اشتراک پیدا بکنیم و چکار کنیم که بچه های ما بتونن انرژی هاشون رو بهتر تخلیه بکنن، خاطره های خوب براشون بمونه، احساس بهتری رو داشته باشن، بتونیم برای اونا یه نقاط مشترک پیدا کنیم. بازی هایی که حالا به نوعی به صورت گروهی هست یا گاهن اگر اونها رو پارک میبریم توی فضایی که خلوت‌تر هستش با اونا شروع کنیم دویدن، حرکت کردن، یا در مورد موضوعایی که دوست دارن سعی کنیم که باهاشون صحبت کنیم. گاهی وقتا وقتی بچه‌ها دارن صحبت میکنن، پدر مادر عزیز لطفاً صحبت فرزندتون رو قطع نکنید. در این که داره صحبت میکنه شما بخواید تلفن صحبت کنید یا بخواید با کس دیگه صحبت بکنید، با همین اتفاق خیلی میفته. بچه‌ها احساس میکنن حرفاشون خیلی برای شما ارزشمند نیست. خیلی بهشون توجه نمیکنید. خیلی اهمیت نمیدید. انگار اونا رو خیلی کوچیک دارید فرض میکنید. همیشه در نظر بگیرید که فرزند شما یک شخصیت حقیقی و حقوقی داره و میتونید کاملا اون رو به عنوان یک شریک خوب کلامی در نظر بگیریم و بتونیم باهاش خوب صحبت بکنیم. مورد دیگه که میخواییم در مورد اینکه ما چکار کنیم که این تفاوت سنی ایجاد نشه صبر بودن است. خب ما هممون معمولا روزای سخت کاری زیاد داریم و گاهی وقتا ممکنه ساعتها سر کار باشیم، وقتی میایم منزل حال و حوصله فرزند خودمون رو نداشته باشیم و حالا میخواییم پوست تمام این خستگی هایی که در طی روز داشتیم حالا میخواییم از بچه هم بکنیم. خب این باعث میشه که حس خوبی برای بچه ها پیش نیاد. بچه های ما درک میکنن که ما خسته هستیم، ولی یه تایمی رو اگر گذاشتیم برای اینکه خستگیتون از بین بره، حالا وقت اینه که اون پر انرژی بودن، پر نشاط بودن رو به بچه تون نشون بدین. چرا که این حس خوب به بچه ها میده، حس تازگی. بچه ها معمولا پدر مادرهایی که خستن و عصبی هستن باهاشون احساس خوب و راحتی رو ندارن و گاهی وقتا باهاشون گفتیم که هم کلام بشین، شروع کنیم باهاشون صحبت کردن، صبور باشین و سعی کنیم به حرفاشون خوب گوش بدین. وقتی بچه ها احساس میکنن ارزش و احترام بهشون قائلی و حس بهتری رو دارن.
همراهان عزیز، شنوندگان محترم تهران 24، بنا به درخواست برنده مسابقه تیتراژ خانم رقیه از افسرگی می‌خوایم بریم تیتراژ سریال آنام رو بشنویم با صدای احسان خواجه امیری، شعر از روزبه بمانی. میکس و مستر این کار رو آرش پاکزاد انجام داده، تقدیم شما میشه. برمیگردیم کنارتون هستیم.
جان به لب من برسانی، من پای تو یک عمر بمانم تو نمانی. من عشق به تو دادم، عمری تو به من درد. این عشق چرا این همه بی‌رحم‌ترت کرد؟ من خوب شدم عشق تو پروانگیم بود، این خوب شدم هدیه ی دیوانگیم بود. از آن نفسی که به دلم عشق تو کم شد، چرخیدن من دور تو گردم به خودم شد. با این که همه عمر مرا کشت خیالت، هر آنچه گرفتی ز من و عشق حلالت. تو دورترین ساحل قلب من بیدل، من قربت پارو زدن کشتی درگل، از داغ بزرگی که نگاه هست به دلم دوخت، یک شهر به حاله من دیوان دلش سوخت، یک شهر به حال من دیوان دلش سوخت. از آن نفسی که به دلم عشق تو کم شد، چرخیدن من دور تو گردم خودم شد. با این که همه عمر مرا کشت خیالت، هر آنچه گرفتی ز من و عشق حلالت. ای فای دلم، وای دلم، وای دلم، وای دلم، وای دلم، وای وای دلم، وای دلم، وای دلم.
بله، بسیار زیبا تیتراژ سریال آنان با صدای احسان خواجه امیری تقدیم شما شد. باید عرض بکنم خدمت حضورتون که میخوام بریم سراغ تهران ورزشی رادیو تهران، بخشی از این برنامه رو با هم بشنویم. برمیگردیم.
میکس زون،
وزارت ورزش به عنوان بزرگتر و متولی ورزش باید در کنار کشتی باشه. اگه یک جوانی که شهرستان اومده هنوز تهران هم به خوبی نمیشناسه،
این قشنگ نبود این جمله ها.
این انگوش گذاشتید روی قلب من که آزردت واقعا.
ولی خب مدیران فدراسیون فوتبال سردار بارها میگفتن که امکانات دادیم.
آقا فدراسیون هر چی میگه دروغ گفت. دفتر من، آدرس من مشخصه، من اسنادش به شما هم بخواید میدم.
این بلا رو شماها اومدید به سر فوتبال آوردید. سپاهان تبدیل به تیمی شده که تیمای بالای 100 میلیارد وقتی میبرن مربیشون رو میندازن بالا.
ببخشید میشه سابقه فوتبالیتون به من بگین آقای فتیحی؟
این بلا رو شماها اومدید به سر فوتبال آوردید.
میکزون
بسیار خوب. در مورد وضعیت صدور مجوز حرفه‌ای باید همیشه نگاهی داشته باشیم به وضعیت باشگاه‌ها، بدهی‌ها، مطالبات بازیکن‌ها، کادر فنی و موضوعاتی از این دست. جناب آقای دکتر نورشرق همراه ما هستن، رئیس محترم کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
جناب آقای میر، خدمت جناب والی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. اولین سوالم اینه که الان وضعیت پرونده‌های بازیکنان، پرونده‌های مالی که بررسی می‌کنید به همراه همکارانتون در چه شرایطی است؟ آیا وضعیت بهتری داره نسبت به سابق؟ اصلا مشغول انجام دادن چه کارهایی هستی در حوزه فوتبال؟
خدمتتون که عرض کنم کمیته وضعیت بازیکنان از قریب بیش از 2 سال پیش که منتزع شد فعالیت ها از کمیته انضباطی و قرار شد که بخش مطالباتی مالی فوتبال در کمیته تحت عنوان وضعیت بازیکنان که دوستان بعضی وقتا مسامحتن میگن کمیته تعیین وضعیت بازیکنان مورد رسیدگی قرار بگیره فعالیت خودش رو شروع کرد و در واقع کلیه مطالبات و ادعاهای مالی در عرصه فوتبال چه مربوط به بازیکن باشه یا مربی باشه یا حتی مثلا سایر دستندرکاران یک تیم به نوعی در این کمیته تحت بررسی رسیدگی و صدور حکم قرار میگیره و ما از وقتی که فعالیتمون رو در این دوره جدید به اتفاق همکارانمون شروع کردیم خب پرونده های زیادی رو باهاش مواجه بودیم ولی با کمکی که ارکان مختلف فدراسیون فوتبال بهمون کردن موفق شدیم که گام های خوبی رو در زمینه تنظیم و تنسیق این مسائل برداریم و همتمون در این مسیر بوده بیشتر که بیش از این که رسیدگی کنیم و حکم بدیم یه نوعی آینده نگری بکنیم و سعی کنیم که در حقیقت این روابط مالی باشگاه ها رو به شکلی منظم بکنیم که ما هر فصل با یک انباشت قابل توجه بدهی های فصل های قبل روبرو نباشیم و برای این کار خب تدبیرهای مختلفی در فدراسیون فوتبال اندیشیده شده. باشگاه ها واقعا همکاری خوبی کردن ولی آقای میر شما خوب میدونید که محدودیت های مالی باشگاه های ما فقدان منابع درآمدی خیلی لطمه میزنه و ضعیف میکنه توان مالی باشگاه ها رو. این چیزیه که واقعا باید بهش توجه کرد. ما باشگاه هامون چه در لیگ برتر چه در رده های پایین تر از منابع مالی قابل انتظار و قابل پیشبینی برخوردار نیستن به دلایل مختلف. حالا من کاری به حق پخش تلویزیونی ندارم، غیر از اون باشگاه باید از یک منابع مالی مثل همه جای دنیا برخوردار باشن. ما تو این زمینه به هر حال اون توفیق لازم رو نداشتیم و تا یه حدی میشه از باشگاه ها انتظار داشت.
الان با توجه به این که وزارت ورزش معتقد مسیر دو تا باشگاه رو مخصوصا باشگاه سرخابی رو منظورم داره میبره به سمت خصوصی سازی، این خصوصی سازی نیازمند شفاف سازی هم از این که بدهی‌ها، مطالبات، وضعیت دخل و خرج باشگاه شفاف باشه. تو این زمینه اصلا شما هم حضور دارین تو این مباحث خصوصی سازی تو جلساتشون یا اصلا کلا چقدر کمیته زیرمجموعه شما در این مسیر حرکت میکنه برای اینکه شفاف سازی بشه فردا پس فردا اگر بخوان تو خصوصی سازی مطرح بشن حداقل باشگاه همه چی همه وضعیت مالیشو مشخص بشه؟
بله، ما در فدراسیون فوتبال وضعیت کاملا بروز و شفافی داریم از لحاظ اینکه هر مرجع صلاحیت داری که ازمون سوال بکنه که فلان باشگاه میزان دیونش چقدر هست ما میتونیم کاملا به تفکیک دیون قطعیت یافتش رو پرونده های در حال رسیدگیش رو بلافاصله اعلام بکنیم. این از وضعیت نظم این مسائل در فدراسیون فوتبال. البته استحضار دارید که به خصوص در لیگ برتر، البته دسته یکمونم این آفت و این مشکل دامنگیرشه که ما بخشی از تعهدات و دیون مالی باشگاه همون ریشه در احکامی دارن که مراجع بین المللی صادر کردن و در حقیقت بدهی های ارزی دارن اینها بر اساس اون احکامی که صادر شده. خب اونم یه عدد قابل توجهش. من تصورم اینه که ما در زمینه اشراف بر میزان دیون، حالا چه این دوتا باشگاهی که اسم بردید چه سایر باشگاه ها، مشکلی نداریم. یعنی ما هم خود مدیریت باشگاه ها هم وزارت محترم ورزش از طریق فدراسیون فوتبال میتونن کاملا اطلاع داشته باشن و حتما اطلاع دارن که بدهی های باشگاه ها چگونه است. مشکل تدبیر برای کاهش این بدهی هاست.
درسته. آقای دکتر اشاره کنم که آقای دکتر نورشخ صحبت میکنیم، رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال. یه سوال دیگه بپرسم.
شما آخرش تعیین رو گفتی
رئیس کمیته وضعیت
وضعیت بازیکنان.
آه بسیار خوب، فرق نمیکنه، در نهایت شما دارید تلاش میکنید. بعد یه سال دیگه بپرسم خیلی سریع، الان مثلا بدهی، مثلا تازه ترین بدهیایی که روی دست باشگاه پرسپولیس اومده حدودن 60 میلیارد، از اون ورم برای استقلال، استرا، شفر، خیلی های دیگه. الان اگر بخوایم یه حساب سرانگشتی داشته باشیم تو این یه سال گذشته چقدر بدهی به بدهی های باشگاه، دو تا باشگاه اضافه شده، اگر بخواید به صورت کلی اشاره کنید کوتاه.
بله، از من مطالبه عدد نفرمایید. چرا واقعی
بگین دیگه دکتر، دیگه عدد بگین
دیگه چیز پنهانی نیست دیگه، در عرصه رسانه‌ای حدود و ثغورش مشخصه. ما بیشتر به ریشه یابی و در حقیقت فکر کردن راجع به اینکه چجوری باید یه وضعیتی رو پیش بینی بکنیم که در آینده وضعمون بهتر از الان باشه فکر میکنیم.
بله.
تا اینکه الان بیایم بگیم 60 میلیارد یا 100 میلیارد کمتر یا بیشتر، خب این دردی رو دوا نمی‌کنه به نظرم. ای کاش شما هم کمک بکنید که ما با استفاده از مقدورات فعلیمون، این خیلی خوبه که ما توجه کنیم مقدوراتمون چیه، چیکار میتونیم بکنیم که در یک قالب منظم شرکتداری و اداره شرکت باشگاه‌ها رو به یک سمت
حرفه‌ای ببرید. درسته، همینطوره. من اتفاقا من الان میخوام کمک کنم، در واقع به نظر من باید فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت بازیکن‌ها به هشدار بده، چون الان هر روز ای داره بدهی‌های بیشتری بالا میاره دو تا باشگاه پرسپولیس و استقلال. یعنی هر روز الان مثلا دیگه آخریش کالدرون بود 17 میلیارد، دوباره یه نفر دیگه 16 میلیارد، 20 میلیارد. این خیلی عددهای زیادی برای دو تا باشگاه.
من به شما عرض میکنم آقای نمیر، ما میگیم باشگاه فرهنگی ورزشی.
بله.
این یه عنوانه که اینا در قالب شرکت اداره میشن.
بله.
خب
بله.
یعنی همه اینها شرکت‌های سهامی هستن. در شرکت سهامی هیئت مدیره و نهاد بالاسریش که مجمع شرکت هست، بله، تعیین کننده سیاست‌های باشگاه هست.
بله.
فدراسیون میتونه گایدلاین بده، میتونه توصیه بکنه که این کارو کرده و خواهد کرد البته، ولی واقعا این که فلان مربی رو شما میگیری و با یک مبلغ قابل توجه دلاری باش قرارداد می‌بندی، علارغم اینکه به محدودیت‌ها و منابع مالی خودت اشراف داری، اینو باید مدیران اون باشگاه پاسخ خوب باشن.
بله.
نه فدراسیون فوتبال. مدیر باشگاه که میدونه تو جیبش چقدر پول داره و بودجهش، بودجه مصوبش چقدره، اگر میره یه قراردادی فراتر از این مرزهای مالی میبنده، به نظر شما نباید پاسخ خوب باشه؟
به هر حال دیگه موضوع خیلی مهمیه. حالا امیدواریم که به شکل و مدل مدیریتی جلو بریم که وضعیت شفاف شه. آقای دکتر خیلی متشکرم. حالا در فرصت دیگر باز بیشتر با شما صحبت میکنم. ممنونم از اینکه دعوت ما رو
پذیرید. سلامت باشید. آرزو موفقیت
دارم. برای شما همینطور. ممنونم از شما.
خدا نگهدار.
همراهان عزیز، شنوندگان محترم رادیو تهران، بسیار سپاسگزارم که در این نوبت از تهران 24 هم همراه ما بودید. باید با شما خداحافظی کنم با سرود شب خوش و به امید فردا.